چهار سه نود درس استصحاب استاد مقامی.
الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. هازا کله مما لا اشکال فیه الا الاخیر. بحث در مورد این بود که محل را چی کسی تشخیص می‌دهد و معین می‌کند. فرمودن که گاهی اوقات محل را شرع مشخص می‌کند، گاهی اوقات محل را عقل مشخص می‌کند، گاهی اوقات محل را عرف مشخص می‌کند و گاهی اوقات محل را عادت مشخص می‌کند. درست شد؟ عادت شخص. در مورد عرض کنم که اونجایی که محل را عقل مشخص میکند، دیروز ما یه مقداری عجله کردیم، دوباره میگمش که تذکری باشد. اونجایی که محل را میخوای از اول همه رو بگم، اونجایی که محل را شرع مشخص میکند، مثل این که محل تکبیرت الاحرام بعد از نیته، محل قرائت بعد از تکبیرت الاحرام. درست شد؟ تا آخر. اونجایی که محل را عرف مشخص می کند، مثل این که ما مسلمان ها غسل را چون پی در پی انجام می دهیم، در نتیجه محل شستن سمت راست بلا فاصله بعد از سر و گردنه، و همچنین شستن سمت چپ بلا فاصله بعد از شستن سمت راسته. این عرفه. گاه قد محل را عقل مشخص می کند. مثالی که مرحوم شیخ زده، مثل الله اکبر، مثالش به ری اکبره که ری اکبر ساکنه. عقل میگوید چون ابتدا به ساکن غیر ممکنه، لذا ری اکبر که ساکنه بعد از ب باید باشه، محلش درست بلافاصله بعد از ب باید باشه. اگر ما بخوایم بین ب و بین ر فاصله بیاندازیم، خوندن ری ساکن محال می شود، نمی شود. لذا عقل می گوید باید محل ره درست بعد از ب باشد. که گفته مرحوم آقای آشتیانی، گفته مثال بهتر کاف الله اکبر هست. چرا؟ چون کاف بالاصاله ساکنه، لذا بعد از الف باید خونده بشه، که اگر ما فاصله بندازیم بین الف و کاف، خوندن کاف غیر ممکن میشه. ولی را به نظر میاد مثال درستی و خوبی نیست. چرا؟ چون را ساکن نیست بالاصاله، بلکه اعرابش مرفوعه، چون خبر برای الله. درسته؟ ولی خب میتونیم بگیم که مثال شیخ هم درسته، از اون جهت که ما معمولا طبق محاورات خودمون، محاورات عرفیه، را رو ساکن میخونیم، میگیم الله اکبر، دیگه اعراب رفعی به او نمیدیم. طبق محاورات عرفیه که را الله اکبر را ما ساکن میکنیم، مرحوم شیخ بر این اساس مثال را را زده است که را باید چسبیده باشد به با عقلا تا ابتدا به ساکن پیش نیاد. مثال عادیش مثل این که یه نفر عادت کرده دقیقا بعد از حدث هی وضو بگیره. درسته؟ خب پس چهار تا محل شد: شرعی، عقلی، عادی، عرفی، عادی. در اینجا درس امروز کدام یک از این محل ها معتبر هست؟ به گونه ای که اگر ما شک کردیم بشود شک بعد از اون محل، که دیگه نباید بهش اعتنا کرد. مرحوم شیخ میفرماید که شکی نیست که محل شرعی، عقلی، عرفی اینا معتبر هستند. در مورد محل عادی این محل اختلاف است که آیا محل عادی هم باید بهش اعتنا بشود یا نه نباید بهش اعتنا کرد. مثلا فرض کنید کسی همیشه عادتش اینه که نماز رو که خوند بلافاصله غذا میخورد، این عادتشه. خب حالا خودش رو میبینه در نماز خودش میبینه در حال غذا خوردن، شک میکند آیا نمازش رو خونده یا نمازش را نخونده. اینجا تجاوز از محل صدق میکند یا نمیکند؟ دو تا نظریه هست. بله در اینجا نظریه اول اینه که بله اینجا هم تجاوز از محل صدق میکند و به شک نباید اعتنا کرد و لازم نیست نماز رو بخواند. نظریه دوم، اینجا چون محل محل عادی و مربوط به عادت این شخصه معتبر نیست، لذا اگر در حین غذا خوردن شک کرد نماز رو خونده یا نه باید به شک خودش اعتنا بکنه و بنا را بر عدم اعاده بگذاره و بلند بشه نمازش را بخوانه. خب پس طبق نظریه دوم محل عادی معتبر نیست، درسته؟ و به شک هم عرض کنم خدمتشون باید اعتنا بکنه و طبق این شک باید بره نماز را بخوانه. عرض کنم که کسانی که طرفدار نظریه دوم هستند میگن محل عادی معتبر نیست، دو تا دلیل آوردن. دلیل اولشون این است که میگن روایاتی که میگن بعد از گذشتن از محل اعتنایی به عرض کنم خدمت شما شک نکنید، منظورشون محلهای غیر عادیه. یعنی این گونه اخبار که میگن بعد از تجاوز از محل اعتنایی به شک نکنید انصراف دارد به محلهای غیر عادی، محل عادی اصلا معتبر نیست، دلیل بر اعتبارش وجود نداره. این دلیل اول. دلیل دوم، اگر بنا باشد ما محل عادی رو معتبر بکنیم باعث می شود با دستورات اسلامی که از جانب خداوند آمده است مخالفت کنیم. مثلا یه نفر عادتش اینه که همیشه بعد از غذا قبل از غذا نماز بخواند، همیشه عادتش اینه که قبل از غذا نماز بخواند. خب حالا یهو خودش در وسط غذا دی شک میکند که آیا نماز خونده یا نماز نخونده. اگر بگیم تجاوز از محله به شک اعتنا نکنه پس دیگه نماز لازم نیست بخواند، لازم نیست نماز بخواند، این مخالفت با اقیم الصلاة کردیم، مخالفت شده با اقیم الصلاة. یا عرض کنم خدمت شما بله کسی همیشه عادتش اینه که بعد از حدث وضو بگیره، عادت همیشگیش اینه. خب حدث گذشته بعد از یک مقدار شک میکند وضو گرفته یا وضو نگرفته. در اینجا اگر بگیم تجاوز از محله به این شک خودش اعتنا نکنه بگو وضو گرفته، این مخالفت با دستور وجوب وضو هست برای نماز و هاکذا موارد خیلی فراوانی. در حالتی که اقیم الصلاة دستور وجوب وضو، دستور وجوب غسل آخر، برای ما اشتغال یقینی می آورند. اشتغال یقینی هم فراغ یقینی می آورد. اگر ما راجع به محل شرعی عقلی و عرفی اعتنا کردیم، اونجا دلیل داریم. در مورد محل عادی دلیل نداریم. اگر ما بشود اعتنا کنیم به این محل عادی و به شک اعتنایی نکنیم و بگیم عمل انجام شده، مخالفت با اون دستورات احکام واقعیه شده و مخالفت با دستورات احکام واقعیه جایز نیست. مرحوم شیخ می‌فرماید نعم هنا، یک مورد داریم در اینجا که فقهای ما محل عادی را معتبر دانستند. حالا تا اینجا که توضیح دادیم بخونیم تا برسیم به اون یک مورد استثناء. چی؟ دو تا قول بود. دو تا قول بود. یک قول این بود که به محل عادی باید اعتنا کرد و به شک اعتنا نکرد و بگیم عمل انجام شده و لازم به عاده نیست. این قول اوله. قول دوم این است که محل عادی معتبر نیست و باید به شک اعتنا کرد و عمل را اعاده کرد. عبارت دقت کن. می فرماد هازا کلاه، این اقسام محل را که گفتیم مما لا اشکال فی، هیچ اشکالی درشون نیست، همه معتبر هستند الا الاخیر، مگر آخری. آخری کدومه؟ محل عادی. احسنت، محل عادی، اون محل اشکال و اختلافه. عرض کردم گروه گفتن معتبر نیست، گروه گفتن معتبر هست، درست شد؟ اونایی که گفتن معتبر نیست دو تا دلیل آوردن براشون. فانه ربما، پس این فانه ربما چیه؟ دلیل است برای کسانی که میگن محل عادی معتبر نیست و باید به شک اعتنا کرد. این دلیل اول اونهاست که محل عادی معتبر نیست. فانه ربما يتخيل انصراف اطلاق الاخبار الى غيره، خیال شده که منصرفا مطلق بودن اخبار الى غيره، به غیر محل عادی. مراد از اخبار کدومه؟ مراد از اخبار همین روایاتی است که خوندیم که میگه اگر از محل گذشتید اعتنا به شک نکنید، درسته؟ اینا مطلقن، منطق اطلاقشون انصراف داره به غیر محل عادی، انصراف دارد اطلاق این اخبار الی غیره، به غیر محل عادی، یعنی فقط شامل شرعی و عقلی و عرفی میشود، شامل عادی نمیشود. این دلیل اول. مع دلیل دوم آنها، دلیل دوم کسانی که میگن به محل عادی نباید اعتنا کرد، محل عادی معتبر نیست. مع ان فتح هذا الباب بالنسبه الى العاده يوجب مخالفه اطلاقات كثيره، به علاوه فتح این باب، فتح این باب، این باب یعنی چی؟ محل عادی رو معتبر بکنیم و به شک اعتنا نکنیم. به علاوه فتح این باب، محل عادی رو معتبر بدانیم و به شک اعتنا نکنیم، به نسبت الى العاده، نسبت به محل عادی، فتح این باب، کدوم باب؟ اعتنا نکردن به شک به نسبت الى العاده، نسبت به محل عادی، موجب می شود که مخالفت کنیم اطلاقات بسیاری را، مثل اقیم و صلاح فرض کنیم، وجوب وضو، وجوب غسل، عند الصلاه، اینا رو مخالفت بکنیم. چطور؟ یه من برات مثال میزنم. فمن اعتاد الصلاه فی اول وقتها او مع الجماعه فشک فی فعلها بعد ذلک فلا یجب علیه الفعل. کسی که عادتش اینه که نماز در اول وقتش بخواند یا عادتش اینه که با جماعت نماز رو بخواند، خب بعد از مدتی شک میکند در انجام دادن نماز بعد از ذلک. بعد از ذلک کجا میخوره؟ بعد از اول وقت یا بعد از تمام شدن نماز جماعت. بعد از تمام شدن نماز جماعت شک میکنه نماز رو خونده یا نه، بعد از اول وقت شک میکنه نماز رو خونده یا نه. خب اگر محل عادی معتبر باشه فلا یجب علیه الفعل، دیگه برش واجب نیست فعل و انجام دادن نماز، در حالتی که این صحیحه، در حالتی که این صحیحه. چرا؟ چون اقیم الصلاه علیکم السلام، اقیم الصلاه بر ما واجب کرده که نماز رو بخوانیم، اشتغال یقینیه، اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، پس نباید واجب بشه بر این شخص فعل و انجام دادن نماز، بالگین صحیح نیست. مثال دیگه، و کذا من اعتاد فعل شیء بعد الفراغ من الصلاه، کسی که عادتش اینه که کار رو انجام بده بعد از انجام دادن نماز، ها؟ کار رو انجام بده بعد از انجام دادن نماز، مثلا فرق مثل غذا خوردن، کسی عادتش اینه که درست بعد از نماز شروع میکنه به غذا خوردن، خب حالا یهو خودش در وسط غذا خوردن میبینه، درست شد؟ در اینجا شک میکنه نماز رو خونده یا نه، اگر محل عادی معتبر باشه باید بگیم نماز را خونده، در حالت دیگه صحیح نیست. یا یه نفر عادتش بر اینه که درست بعد از نماز تا قبل از اینکه سفره آماده بشه مطلبی رو بنویسه، یه آقایش کتابی داره به نام یک دقیقه قبل از غذا، یک دقیقه قبل از غذا، البته اون اهل نماز نیست ها، ولی خب بالاخره این برنامه‌اش میده که قبل از غذا یک دقیقه مطلبی رو بنویسه، بعد از گذشت مدتی اون مطالب یک دقیقه ها رو جمع کرده شده یک کتاب، اسمش گذاشت چی؟ یک دقیقه قبل از غذا، مطالب مختلفی. خب و همچنین کسی که عادتش انجام دادن چیزی باشد مثلا مثل غذا خوردن بعد از فراغ از صلاه، فرع نفسه فیه، پس میبیند خودش را فیه در اون فعل و در اون غذا خوردن، و شک فی فعل صلاته، و شک میکنه در انجام دادن نماز، پس باید بگیم نماز را لازم نیست بخوانه و این درست نیست. مثال دیگه، و کذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل یعتد به او قبل دخول الوقت للتهیؤ، همچنین کسی که عادتش وضوء گرفتن بعد از حدثه، عادتش اینه که بعد از حدث وضوء بگیره بدون فاصله قابل اعتنا و زیاد، یا نه عادتش اینه که قبل از اینکه وقت بشه وضوء میگیره للتهیؤ، برای آمادگی برای ورود در نماز، درسته؟ خب حالا وقت داخل شد، شک میکنه وضوء گرفته یا نگرفته، اگر محل عادی معتبر باشه در اینجا بین شک رو نباید اعتنا کنیم و باید بگیم وضوء گرفته، اگر محل عادی معتبر باشه به این شک نباید اعتنا بکنه و باید بگیم وضوء گرفته و این صحیح نیست. فشک بعد از ذلک فی الوضوء، و شک کند بعد از دخول وقت در وضوء. خب اگر محل عادی معتبر باشه نباید به این شک اعتنا بکنه و باید بگیم که وضوء گرفته و حالی صحیح نیست. الا غیر ذلک من الفروع التی یبعد التزام الفقیه بها، فروع دیگری که بعید است ملتزم بشود فقیه به همچو فروعی. پس بنابراین عزمان، پس بنابراین از میان محل های چارگانه همشون معتبرن مگر محله عادی، چون توالی فاسد داره که هیچ فقیه به اونها چیز نیست، ملتزم نیست. آره آره آره، در اینجا با آمدن اقیم الصلاة و امثال آن اشتغال یقینی میاد، اشتغال یقینی هم مستلزم فراغ یقینی، به اینجا فراغ یقینی ما نداریم. بفرمایید.
یعنی معنای عادی اینجا باید نماز رو بخونیم؟
بله دیگه، بله.
موردش
که
میگم مثال چی؟ غیر از
اگر محل ها محل های شرعی باشه اشکال نداره، عقلی باشه اشکال نداره، ولی عادی باشه نه خیر، باید بخونه. نعم بله، اگر معتبر بدانیم لازم نیست نماز بخونه، منتها بحث در معتبر بودنشه. مرحوم شیخ میفرماد بله یک موردی ما داریم که محل عادی از نظر فقها معتبر دانسته شده، درسته؟ افرادی ما اسم میبره مانند علامه، مانند عرض کنم خدمت شما شهیدن، فخرالدین، محقق ثانی، اینا در اون مورد خاص که الان مثالش رو بیان میکنیم اونجا محل عادی را معتبر دانستن. خب دلیل هم بر این مورد که معتبره دلیل هم آوردن، دو تا دلیل آوردن، یعنی سه تا دلیل آوردن. اون محل کجاست؟ اینه که خب مثلا فرض کنید در غسل جنابت موالات معتبر نیست، پی در پی بودن معتبر نیست، درسته؟ شرعا معتبر نیست. حالا یک نفر عادتش بر اینه که اگر چنانچه بخواد غسل بکند حتما این جزء آخر را بلا فاصله بعد از جزء قبلی انجام میدهد، یعنی سمت چپ رو که غسل میدهد بلا فاصله قبل از بعد از غسل دادن سمت راست هست، عادتش اینه، درسته؟ خب حالا غسلش تمام شده، شک میکنه این جزء آخری که سمت چپ غسل داده غسل نداده، فقها گفتن اشکالی نداره، بگو غسل داده شده، محل عادیه، در این حال هم بهش اعتنا شده، درسته؟ مرحوم شیخ میفرمون ما همین یک مورد رو داریم که فقهای ما گفتن به این محل باید اعتنا بشه و شکی که بعد از این محل باشه به این شک اعتنا نشه و بگو عمل انجام شده، درسته؟ اونایی که به این محل عادی اعتنا کردن کیان؟ مرحوم علامه پسر فخرالدین، شهید اول و شهید ثانی و محقق ثانی هست، مرحوم کرکی. استدلالشون چیه؟ استدلالشون البته دو تا استدلال مرحوم فخرالدین آورده، یک استدلال مرحوم شیخ اعظم انصاری آورده. استدلالشون یکی صحیحه زراره است. صحیح زراره تو همون روایات قبلی بود که خوندیم که گفت اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، این حدیث صحیحه زراره مطلقه، شامل اونجایی باشه که محل ما شرعی باشه، عقلی باشه، عرفی باشه، عادی باشه، اطلاق شامل میشه. این دلیل اول. دلیل دوم، اگر کسی عادتش باشه که جزء آخری را بلا فاصله بعد از جزء قبل از آخر انجام بده، حالا شک میکنه اگر بگیم انجام نداده، این برخلاف عادته، این خرق عادته، و خرق عادت معمولا خلاف ظاهر حاله، خلاف اصله. ظاهر حال کسی که همچه عادتی دارد اینه که سمت چپ را بلا فاصله پشت سر سمت راست میشوید. حالا اگر چنانچه ما بگیم نه، سمت چپ را بعد از سمت راست نشسته، این خرق عادته، خرق عادت هم بر خلاف ظاهر حاله. معمولا انسان عرض کنم خدمت شما ظاهر حالش رو که نگاه میکنیم طبق عادتش داره کار رو انجام میدهد، پس ما باید به این محل عادی اعتنا کنیم، بگیم درست سمت چپ را بعد سمت راست انجام داده و تمام شده و نیازی به دوباره غسل دادن سمت چپ نیست. این دلیل دوم. دلیل سومش روایت هو حين يتوزع اسكر من روحين يشك، اینه، اون طرف که داره وضو میگیره، حینی که داره وضو میگیره ملتفت تر است، متوجه تر است تا زمانی که داره شک میکنه. خب انسانی که حین عمل ملتفت تر متوجه تره، سعی میکنه عمل را به نحو صحیح و کامل انجام بده، درسته؟ پس چون حین عمل متوجه بوده صحیحاً انجام داده، زمانی که شک میکنیم این شکش اعتنا نکنه. این سه تا دلیل برای این یک مورد که به محل عادی باید اعتنا بشه. عبارت دقت کنید: نعم ذکر جماعت من الاصحاب مسئلت معتاد الموالا فی غسل الجنابه اذا شک فی الجزء الاخیره. بله، ذکر کردن جماعتی از اصحاب فقها مسئله عادی بودن بله موالا پی در پی بودن در غسل جنابه، هنگامی که شک میکنه در اون جزء آخری که سمت چپ رو شست یا نه. اون جماعت مثل کیا؟ مثل علامه و ولده، مانند علامه و پسرش فخرالدین و شهیدن و المحقق ثانی و غیرهم قدس الله اسرارهم. خب از اینها به این محل عادی چکار کردن؟ اعتنا کردن، گفتن لازم نیست سمت چپ رو بخونه، چیز کنه غسل بده احسن تو هم لازم نیست. پس به این محل عادی چکار کردن؟ اعتنا کردن، معتبر دانستن. دلیل چیه؟ سه دلیله. دو دلیل رو فخرالدین آورده، یک دلیل رو مرحوم شیخ اعظم آورده. واستدل فخرالدین، فخرالدین پسر علامه است، واستدل فخرالدین علی مختاره فی المسئله، استدلال کرده از فخرالدین بر مختار خودش در مسئله. مسئله چیه؟ مسئله چیه؟ مسئله ما شک در جزء اخیر است در غسل جنابه، مسئله ما اینه. مختار چی بوده؟ من توضیح دادم خدمت شما. ببینید یک مورده که تعدادی از فقها گفتن به محل عادی که معتاد شده شخصی نسبت به اون باید بهش اعتنا کرد. به این محل اعتنا کرد، به محل اعتنا کرد یعنی چی؟ یعنی بگیم تجاوز از محل محسوبه و به شک اعتنا نکرد و نیازی به عادی اون عمل نیست. منظور اینه. دوباره میخونم: و استدل فخرالدین علی مختار، استدلال کرده فخرالدین پسر علامه بر مختار خودش. مختار خودش چیه؟ محل عادی معتبره و به شک اعتنایی نشود و بگو عمل انجام شده. استدلال کرده بر مختار خودش در مسئله. مسئله چیه؟ که آیا جزء آخری در غسل جنابت انجام شد یا انجام نشد. خب استدلال کرده فخرالدین بر مختار خود در مسئله، استدلال شده به چی؟ بین بعد از صحیحت زراره المتقدمه، اولیش صحیحه زراره، درست شد؟ صحیحه زراره در بیارید، روایاتی که خونده بودیم صحیحه زراره در بیارید. روایات عامه بود، اولین روایت از روایات عامه که گفت روا زراره فی صحیح عن ابی عبدالله قال اذا خرجت من شيء و دخلت في غيره فشكک ليس بشيء. وقتی خارج شدی از چیزی و داخل شدی در غیر اون دیگه به شک خود اعتنا نکن. بنویس این مطلقه، این روایت مطلقه، شامل محل عادی هم می شود، شامل محل عادی هم می شود. پس در این جور جاها ما به دلیل صحیحه میگیم نیازی به شستن سمت چپ نداره. این دلیل اول. دلیل دوم: به ان خرق العاده علی خلاف الاصل، عادتش اینه که سمت، یعنی سمت چپ را بلا فاصله بعد سمت راست میشوره، این عادتشه. گرچه شرعا معتبر نیستن پی در پی شستن، ولی این شخص عادتش که سمت چپش را بلا فاصله بعد از سمت راستش غسل میده، عادتش اینه. خب وقتی که عادتش اینه، زمانی که شک میکنه ما بگیم انجام نداده، این میشه چی؟ خرق عادت، میشه خلاف عادت. و خلاف عادت برخلاف اصل و ظاهر حاله، ظاهر حال نشون میده که انجامش داده. پس اگر ما بگیم انجام ندادیم میشه خرق عادت، خرق عادت برخلاف اصل. دقت کنید: به انه، این به انه بنویسید دلیل دوم، به انه خرق العاده علی خلاف الاصل، خرق عادت و عادت رو پاره کردن این برخلاف اصل. مراد از اصل در اینجا چیه؟ ظاهر حاله، ظاهر حال مراد. خرق عادت برخلاف اصل و ظاهر حاله، درسته؟ وقتی که برخلاف ظاهر حاله، پس ما باید بگیم هر انسانی طبق ظاهر حالش کار رو انجام داده. پس باید بگیم که عادتش اینه که عرض کنم سمت چپ رو هم بلافاصله بعد سمت راست شسته، در اینجا هم همینطور انجام داده و نیازی به انجامش نیست. خب تا اینجا دو تا دلیل ذکر شد.
شما هر چیزی که
آره آره آفرین درسته. در اینجا اگر ما بگیم خرق عادت شده، این خرق عادت خلاف اصل و ظاهر حاله، درست شد؟ برای اینکه خلاف ظاهر حال در نیاد باید بگیم اینجا چیه؟ معتبر این عادت. لیکن لا یعذرنی کلام منهم فی غیر هذا المقام. مرحوم شیخ میفرماد که پیش من حاضر نشد کلامی از این فقها راجع به غیر از غسل جنابت، فقط در مورد غسل جنابت این مسئله رو مطرح کردن، در غیر غسل جنابت هم چیزی وارد نشد از این فقها. البته فلابد من التتبع و تأمل، لازم از انتون تتبع کند تأمل کند، شاید مورد دیگر رو هم گفته باشند، ولی به دست من شیخ انصاری نرسیده. چی؟ حالا الان نظرشو میگه. خب جناب شیخ شما نظر خودت چیه؟ محل عادی معتبره معتبر نیست؟ میفرماد که اجالتاً اونی که مد نظر منه نه، محل عادی معتبر نیست. در نتیجه همیشه اگر شک ما بعد از محل عادی باشه باید به شک اعتنا کرد و عمل رو انجام داد، درسته؟ یا کنین والذی یقرب فی نفسه عاجلاً هو الالتفات الى الشک، اونی که نزدیک می باشد به نفس من و ذهن من فعلا توجه کردن به شک. توجه کردن به شک یعنی چی؟ یعنی محل عادی معتبر نیست و باید اون عمل انجام بشه. آیا راست می آورد جمع یا نه؟ نه. خیلی خوب. اون چه که نزدیک است در نفس من فعلا توجه این است که التفات کنیم به شک و توجه کنیم به شک. کدوم شک؟ شک بعد از محل عادی باید بهش اعتنا کنیم و اون عمل رو که در شک بکنیم باید عمل رو انجام بدیم. نتیجه چیه؟ شک عادی چیزه، محل عادی معتبر نیست، این نتیجه شه. بسیار. و این کان ظاهر من قوله فی ما تقدم هو، اینجا با عنوان دلیل سوم برای اونهایی که گفتن به محل عادی اعتنا میشه. دو دلیل خوندیم، حالا دلیل سومشون. و این کان ظاهر من قوله فی ما تقدم هو حین یتوضع اسکر منه حین یشک، گرچه ظاهر قول امام که گذشت فرمود مکلف حینی که وضو میگیره متوجه تر است از خودش حینی که شک میکنه. انسانی هم که متوجه عملش باشه عملش رو سعی میکنه که درست انجام بده. این دلالت میکنه بر این که نه، به شک عادی باید اعتنا کرد. میفهمید ظاهرش اینو میرسونه. ولی خب ان هذه القاعده من باب تقدیم ظاهره علی الاصل، عرض کنم خدمت شما این قاعده ای که تو روایت گفته، دقت کنید، این قاعده ای که تو روایت گفته از باب تقدیم ظاهر بر اصل. ظاهر چیه؟ از چیه؟ ظاهر اینه که هر فردی که حین عمل متوجهه عملش رو درست انجام میده با تمام اجزا و شرایط، چیز رو کم نمیگذاره. این ظاهر حال مخالفه با اصله. مراد از چیه؟ استصحابه. کسی اگر شک کرد فلان عمل رو انجام دادی یا نداد، استصحاب میگه انجام ندادی، ولی ظاهر حال میگه انجام دادی. روایت که میگه هو حین العمل اذکر من هو حین یشک، این برمیگرده به همون ظاهر حال. طرف حین عمل چون اذکره متوجه تره، عملش را درست انجام میده با تمام اجزا و شرایط. ظاهر حالش اینه و ظاهر حال بر استصحاب هم چیه؟ مقدمه. استصحاب میگه بگو انجام ندادی، ولی ظاهر حال میگه انجام دادی. میفرماد که گرچه ظاهر از قول امام که گذشت که فرمود هو حین توزع اسکر و منهو حین یشد ان هذه القاعده من باب تقدیم ظا من باب تقدیم ظاهر علی الاصل. این قاعده کدوم قاعده؟ همون حین العمل اذکر من حین یشک، حین العمل اذکر من حین یشک. این قاعده که دون روایت این روایت وجود داره، این از باب مقدم کردن ظاهر است بر اصل استصحاب. ظاهر اینه که این شخص حین عمل اعمالش رو درست انجام میده با تمام اجزا و شرایط. مقدم بر استصحاب. استصحاب چیه؟ استصحاب عدم انجام اون عمل. خب حالا که از باب تقدیم ظاهره، ملاک ظهور چیست؟ ظهور نوعی یا ظهور شخصی؟ میفرمون ظهور نوعی ملاکه، یعنی نوع مردم ظاهر حالشون اینطوریه. ظهور شخصی ملاک نیست که بگیم این شخص ظاهر حالش اینطوری، نه این ملاک نیست. بله میفرماد فهو دائر مدار ظهور نوعی. فهو این ظاهر حال دائر مدار ظهور نوعی است. وقتی دائر مدار ظهور نوعی بود، هیچ فرق نمی کند که محل شرعی باشه، عقلی باشه یا عادی باشه، تفاوتی نمی کند. در همه موارد ظهور حال تقدیم مقدم است. فهوه این ظاهر حال دار مدار ظهور نوعی سنه، برای نوع مردم همچه ظاهر حالی باشه. ولو کان من العاده، ولو اینکه اون ظاهر حال از نوع عادیش باشه. خیلی مرحوم شیخ میفرمایند که لکن العمل به عموم ما یستفاد من الروایه ایضا مشکلون. مرحوم شیخ میفرمایند به این روایت ما نمیتونیم عمل بکنیم. این روایت حین العمل اسکر منه حین یشک، نمیتونیم عمل بکنیم، چون اگر بخوایم عمل کنیم تالی فاسد داره و کسی به این تالی فاسدش ملتزم نی، توالی داره که کسی ملتزم این توالی نی. و اونه که در محلهای عادی هم بگیم آقا طرف اعمال رو انجام داده و این درست نیست. لکن العمل به عموم ما یستفاد من الروایه ایضا مشکلون، لکن عمل کردن به عمومیت اون چی که استفاده میشه از این روایت، همین روایت هو حین یتوزع اسکر من حین یشک، عمل کردن به عمومش، یعنی بگیم که این روایت علاوه بر اینکه اون محل‌های سگانه رو شامل میشه، شامل محل عادی هم میشه، عامه شامل محل عادی هم میشه. عمل به عمومه اون چی که استفاده میشه از این روایت که الان خوندیم ایضا مشکلون. چطور عمل به اون روایت زرار مشکله؟ عمل به اینم چیه؟ مشکل میشه. و چرا؟ چون عرض کردم مستلزم توالی است که احدی به اون توالی پایبند نخواهند بود. فتعمل اشاره به اینه که این ظهوری که سبب عادت شده این شخصیه، این نوعی نیست، یعنی عادت این شخص این شده، ظاهر حال این شخص به این صورت در آمده که همیشه مثلا فرض کنید که بعد از نماز غذا میخورن، بعد از حدث وضو میگیرد. ظاهر حال شخصیه، نه ظاهر حال نوعی که کل رو شما در نظر بگیرید. وقتی شخصی شد نمیتونه عادت بانوانه یک معیار کلی قرار بگیره. پس فتعمل یعنی چی؟ ظاهر حالی که در اینجا گفتی شخصی، ربطی به نوعی نداره، ربطی به نوعی که نداشت نمیتونه بانوانه مانو کلی باشه. قبل از چیه؟ قبل از چیز قبل از لکن العمله بله نه فتعملش بعد از لکن العمل به عموم ما یستفاد من روایت ایزن مشکلون حالا فرق نمی کنه ما فرق نمی کنه نه میدونم از نظر این چه فتعمل رو معنا می کنیم چه قبل از لکن باشه چه بعد از لکن باشه از نظر معنا کردن فتعمل تفاوت نمی کنه این فتعملش اشاره به چیه؟ ظهور نوعیه اینه که تو گفتی ظهور نوعی نیست بلکه ظهور چیه؟ ظهور شخصیه ظهور شخصی که شد نمیتونه ملاک کلی باشه درسته؟ مرحوم شیخ میفرماد که والاحوت ما ذکرنا احوت اونیست که ما گفتیم ما چی گفتیم؟ مرحوم شیخ چی گفتن؟ محل عادی معتبر نیست و شک بعد از محل عادی باید بهش اعتنا بشه و اون عمل را اعاده کنی و انجام بدی خیلی خوب الموضوع الثالث موضوع سوم در ارتباط با اینه عرض کنم خدمت شما این موضوع سوم جعل شده تا دو تا مطلب رو میخواد به ما تذکر بده بله مطلب اولی که میخواد تذکر بده اینه که این قانون فراغ و تجاوز که میگیم باید از محل عبور کرده باشیم و تجاوز کرده باشیم و وارد غیر شده باشیم یا نه همین قدر که از محل تجاوز کرده باشیم قانون پیاده میشه ولی اینکه وارد غیر نشده باشیم این مطلب اول مطلب دوم بر فرض این که ملاک تجاوز و ورود در غیر باشه اون غیر باید از اجزاء اصلی عمل باشه و از ارکان عمل باشه یا نه اما از اصلی و غیر اصلی باشه پس این موضع سوم وضع شده و قرار داده شده مرحوم شیخ مطرحش کرده تا جواب این دوتا سوال داده بشه مرحوم شیخ مفصل وارد بحث میشه منتها قبل از این که ما شروع کنیم به بحث مرحوم شیخ اینجا رو دقت کنیم گاهی اوقات تجاوز از محل صرفا با دخول در غیر محقق میشه گاهی اوقات نه تجاوز از محل صورت میگیره و ممکنه داخل در غیر هم نشده باشه اگر چنانچه تجاوز از محل با دخول در غیر محقق بشه در اینجا دیگه این که بگیم تجاوز معتبر دخول در غیر معتبر هست یا نه این اصلا معنا نداره ولی اگر گفتیم نه میشود تجاوز صورت بگیرد در مواردی و دخول در غیر هم مستقلن میشه بشه در اینجاست که دخول در غیر معتبر هست یا نیست اینجا ثمره داره توضیح مطلب این موضع ثالث میخواد دو مطلب رو به ما بگه مطلب اول این است که علاوه بر تجاوز از محل دخول در غیر معتبره یا نه دو تا نظری هست یک نظر اینه که بله دخول در غیر هم معتبره نظر دوم این که نه خیر همین قدر که تجاوز از محل صورت گرفته باشه کفایت میکنه این دو تا مطلب بعدی که این موضع ثالث برای ما بیان میکنه و فعلا کار باش نداریم مطلب بعدی اینه که اون غیر آیا جز ارکان اصلی عمل باید باشه یا نه ام از ارکان اصلیه و غیر اصلیه اونجا هم دو نظر هست یه نظر اینه که جز ارکان اصلیه باید باشه اون غیر نظریه دوم این که نه ام از ارکان اصلیه باشه یا اصلیه نباشه اما مطلب اول مطلب اول که گفتیم دو نظره، گروهی میگن دخول در غیر معتبره، گروهی میگن دخول در غیر معتبر نیست، اونی که ملاکه تجاوز از محله. حالا برای توضیح مطلب باید بگیم که تجاوز از محل بر دو گونه است. گاهی اوقات تجاوز از محل زمانی رخ میدهد که ما وارد جزء بعدی شده باشیم، داخل در غیر شده باشیم. مثل کجا؟ مثل این که شرع گفته بعد از تکبیرت الاحرام بلا فاصله باید قرائت رخ بده. حالا کسی خودش را مییابد در قرائت، شک میکند که تکبیرت الاحرام را گفت یا تکبیرت الاحرام را نگفت. در اینجا شک از محل تکبیرت الاحرام کی محقق میشه؟ با دخول در قرائت. تا زمانی که داخل در قرائت نشدی اصلا تجاوز از محل تکبیرت الاحرام صدق نمی کنه. البته فرض اینه که هیچ گونه فاصله در کار نباشه. پس این مثال که گفتیم مثال برای اونجاست که تجاوز از محل تکبیرت الاحرام کی محقق میشه؟ زمانی که ما وارد قرائت بشویم. این گونه تجاوز ها از محل بحث ما خارجه. چرا؟ چون محل بحث ما که آیا تجاوز تنها کافی است یا دخول در غیر لازمه، اون تجاوز های مد نظره که تجاوز از محل صورت میگیره، محقق میشه بدون که وارد در غیر بشیم ما. مثل کجا؟ مثل همین مثال. مثل همین مثال شرع گفته درست بعد از تکبیرت الاحرام باید قرائت بخوانی، درسته؟ خب یه نفر نیت کرده، بعد از نیت یه مقدار سکوت میکنه تا قبل از این که شروع کند به قرائت سکوت میکنه، در حین این سکوت شک میکنه تکبیرت الاحرام رو گفته یا تکبیرت الاحرام را نگفته. در اینجا چون تکبیرت الاحرام جاش دقیقا بعد از نیته، محلش دیگه چی شده؟ گذشته. محلش گذشته ولی وارد جزء بعدی نشده. گرفتید یا نگرفتید؟ گاهی اوقات تجاوز از محل صورت میگیره بدون که ما وارد جزء بعدی و غیر شده باشیم. مثل کجا؟ مثل اینجا شرع اسلام گفته جای تکبیرت الاحرام درست بعد از نیته، نیت که تمام شد باید بگی الله اکبر، درست شد؟ این از یه طرف. از طرف دیگه هم گفته که قرائت درست باید بعد از تکبیرت الاحرام باشه. خب حالا این طرف نیت کرده، یکم صبر میکنه، توقف میکنه، بعد شک میکنه تکبیرت الاحرام رو گفت یا تکبیرت الاحرام را نگفت، دیگه در اینجا محل تکبیر چی شده؟ گذشته. محل گذشته ولی وارد جزء بعدی که قرائت هم نشده. اینجا محل نزاع ماست که آیا ورود در غیر هم معتبره یا ورود در غیر معتبر نیست، صرفاً با گذشتن از محل معتبره. انشاءالله تطبیقش و توضیح بیشتره جلسه آینده. صلی الله علیه و محمد و آله.